وضعیت کلی شهر رو به هم ریخته. سپاه رو دولت موقت پیشنهاد خائنانه گروهک ها رو پذیرفته بود که سپاه از کردستان بیرون بیاد. ژاندارمری ها هم وضعیت نامناسبی داشتن، اکثرا نیروهای بومی رو منتقل کرده بودن، نیروهای بومی غیر صالح رو منتقل کرده بودن به خود ژاندارمری کردستان. ژاندارمری ها خل اصلاح شدن توسط ضد انقلاب، شهرمانی ها خل اصلاح شده بودن، فقط تو کردستان مانده بود پادگان های ارتش. این ها در محاصره سختی بودن و با این طرحی که طرح خائنانه‌ای که ملعون مدنی پیاده کرده بود که سربازها رو یک سال خدمت کرده بود و کلیه سربازهای متحد از پادگان ها رفته بودن، علاوه بر این اون طرح خائنانه دوم مدنی هم که تمام نیروهای نظامی به مناطق خودشون دارن و طبیعتاً عده‌ای از افسرا و ارتشی هایی که اهل کردستان بودن و ناصالح بودن. البته نمیخوام به این معنا عرض کنم که کلیه ارتشی که اهل کردستان بودن همگام توسعه ها بودن، عده‌ای بالاخره بودن از ارتشی هایی که خودشون جزء گروهک ها بودن و از رابطه بونه بشن. پادگان ها داخلش در یه همچون وضعیتی بودن، سرباز ها به حد اقل رسیده بودن، نمونده بودن سرباز ها و داخل پادگان ها افراد هماهنگی با ضد انقلاب هم وجود داشتن که خود سرباز های متحد رو از پشت می زدن تو پادگان. در یه همچون شرایطی باز بین باختران و تهران مرتب صحبت بود و رئیس ستاد مشترک و خود بازرگان و غیره باز انگلت و گلت داشتن در این که برن و بکوبن اطلاف پادگان ها رو. یعنی هنوز تهران با اون ترکیبی که داشت، لیبرال ها حاکم بودن، در خود ارتش افراد خائن در نیرو هواییش درسی، هنوز ارتش هم که خب مشخص شد بردن کسانی که فرمانده ستاد مشترک بودن یا فرمانده نیرو زمینی یا نیرو هوایی، اینا که خیانت های بعدیشون چهرش می آشکار کرد. حالا یا هنوز تهران دستور روشنی نداده بودن مگر از طریق امام و دفتر امام از این طرف که برخوردهای قاضی شده بود و خود مرحوم شهید کمران و غیره، ولی هنوز مسئولین تصمیم گیرنده به نتیجه نرسیده بودن. مرحوم شهید کشوری این جمله رو دقیقا من یادم میاد، گفت من بلند میشم میرم پادگان رو میکنم، قائله رو میخوابونم، بگذار من اعدام بکنم، کردستان بمونه، به عنوان یک خطا بگذار من اعدام میکنم. خلبانه هایی که ایشون اولین خلبانی بود که بلند شدن در شرایطی شهید کشوری اومد که اطراف پادگان رو البته برادرای دیگه هم بعد
برای سنندج یا برای همه جا
همه جا، حالا سنندج شروعش بود، یعنی ما اولین پادگانی که ما ناگزیر شدیم از طریق هوایی و هلیکوپتر عمل بکنیم برای اینکه حمله به پادگان رو دفع کنیم، اول سنندج بود. این جریان در فرقز بود، بعدن بانه بود که اشارتا عرض میکنم. ولی الان یهادین در مورد پادگان سنندج جالب اینه که هنوز تهران وضعیت رو مشخص نکرده بودن مسئولین تصمیم گیرنده و احتمال این رفت که فردایشون رو مورد سوال و سین و جین قرار بدن که تو چرا رفتی و کوبیدی و خطا کردی، ولی ایشون حرفشون بود که گفتن من رو اگر اعدام میکنم من میرم و این قائله رو میخوابونم. و در شرایط ایشون من که باران گلوله ها هلیکوپتر رو زیر آتش گرفت و شاید اگر حساب دقیق میشد 90-95% احتمال این میرفت که ایشون هلیکوپترش مورد اصابت گلوله قرار بگیره و ثابت بشه، 5% احتمال میرفت موفق بشه. ولی همین 5% احتمال موفقیت ایشون گرفت، بلند شد اومد که خب همین که اینها اومدن و اطراف پادگان رو که مهاجمی ضد انقلابی که به پادگان حمله کرده بود تیم خواردار هم تاره کرده بود، که یه قسمت پادگان هم جلو اومده بود، داخل پادگان هم به شدت وزنازی بود، یه مقدار نیرو که بعض یا با هلیکوپتر رو آوردند و پیاده کردند و کبراهایی که اومدن مثل ایشون را کوبیدن، کل قاعده رو در حدی که دیگه پادگان به ثبات رسید و خود رو حفظ کرد. خوابان ژاندارمری جنب پادگان بود، گرفته بودن سلاحاش هم تفکیه کرده بودن، خود پادگان هم یه مقداری داخلش اومده بودن و در یه همچون شرایطی و این شروع قضیه بود دیگه. بعد در کل مراحل عملیات در کردستان به طور کلی خوش مراحل
Thank you.
مشاهده میکنه. عرض کنم که این یه نکته ای که اینجا جای گفتنش هست اینه که هرچند در همه جبهه‌های ما عوام روز نقشه بسیار بسیار عمده و فعالی داشت و جدا سروران ما در عوام روز درخشیدن پس از پیروزی انقلاب، خدمات گستردهشون و اثر بسزاشون در جنوب و جنوب تصمیمی برای عام مخاطب مشخص، ولی به حق میتوان ادعا کرد که اونجا که بیش از هر جایی اخلاص و ایثار و اثر بسزای برادران عوام روز مؤثری هم کردستان. اگر نمی بود عوام روز و پشتیبانی های هوایی عوام روز در پاکسازی کردستان، وجبی از کردستان پاکسازی می شود. تمام محورها که گرفته شد، یعنی در کنار رقم برادران سپاه و ایثارشون و ایثارهای بیش از حد رزمندگان در کردستان سپاه و بسیج و دیگر نیروهای نظامی، همیشه آتش این دلاوران هوا هم بازوشون بوده، ستون فقراتشون بوده توی کلیه عملیات، به خصوص در بعضی از مراحل حساس مثل نجات پادگان سمندر، نجات پادگان مریم، نجات پادگان بانه پادگان در این شرایط بسیار خطیری بود. ارتفاعی که این قلعه آلبابا هست که مسلط و پادگان در قصد دشمن که کاملا کلیه پادگان زیر آتش دشمن و زیر دید دشمن و اقصاد و اصفاد شهدای بزرگواری میتون به شهید شده بودن، روزها مانده بودن که نردیک شده بودن به خاطر این که مرفق همیده پادگان زیر آتش بودن و این برادران هوانی روز بودن که برای اولین زدن علارغم خطر فوق‌العاده‌ای که داشت رسن عده‌ای از برادران رو بالای پل هولیوودشون کردن، پیادشون کردن که بسیار مسئله بود که تو مغز آتش دشمن و وسط آتش دشمن هلیکوپتر میبینه گلوله ها با آتش پیاده بشه پایین بیاد افراد رو پیاده بکنه بتونن گلوله رو بگیرن، که اگر گلوله رو نمیگرفتن مسلم پادمان باره از دست ما خارج شده بود. حالا یه حاله در حفظ کلیه پادمان ها، گرفتن محورها، این محورهای پرپیچ و خم، ارتفاعات صعب العبور گرفتن، اینها در کل اینها عوام روز نقش مهمی داشت و به خصوص در این زمینه ها عزیزانی مثل شهید شیروزی، شهید کشوری و مشابهشون برادران دیگه که الان هم نام بزرگشون یادم نیست، اینا همه جا حضور داشت. یه وقتی صفقه همون موقعی بود که شروع میکرد حرکت به سوی بانه رو و برای اینکه پادگان بانه رو از سقوط و از محاصره نجات بدن، شهر بانه رو نجات بدن، که متاسفانه میرفت برای بانه در گردنه خان کمین خود از طرف دشمن و 13 تا از تانکای نامش فراموش کردن نه اسکورپیان، اسم تانکای مخصوصیه که اسکورپی الان فراموش کردن، 13 تا از اینها در دست دفن برای یه خنیمت بود به زیادی رو شهید کردن گروه. همون موقع شهید کشوری با جمعی از برابره حوانی در پادگان خطر شد که بنده هم در خطر شد بودن که مسئولشون هم شهید کشوری بود، مسئول اون جمعی بودن. ایشون به من فرمودن، گفتن من این تانک رو همه رو منهدم نکنم در دست خود ضد انقلاب، آرام خارج ای خودم اینه، اگر در دست ضد انقلاب بمونه خطر بزرگی برای انقلاب. هنوز آفتاب طلوع نکرده، ایشون پروازهاشو شروع میکرد و تاریک بود که پروازهاش خاتمه میگیره و رفت یکی یکی اسکورپیان ها دارد شدن. اسکورپیان اینها رو تو جنگل ها زیر پوشش علف و درخت قرار داده بودن میتونم کنه، ولی رفت تو جنگل ها زیر پوشش علف اینا رو پیدا کرد و منهدمش کرد که دقیقا الان یه چون فرصت خیلی زیادی گذاشته است فکر میکنم که یه روزی ایشون اومد گفت دیگه خیالم راحت همه رو منحدم کردم. ایشون یک چند تاشو برادرای دیگه و اکثرش ایشون که تو همین قضیه یعنی پروازایی که ایشون داشت بیشتر به خاطر اینکه ضد انقلابی که غنیمت بود و اصیل بود و اینا رو هم نیرو انسانیش رو منحدم بکنه و هم در گرفتن بانه بود چون خود مسجد جامعه بانه یکی از سنگرهای مهم ضد انقلابی کل شهر بانه در اختیار ضد انقلابی ایشون پروازه ای که رو بانه داشت مراکز دشمن رو منحدم میکرد و افراد در همین قضیه هم بود که میان ایشون زیر پلی از بالای پلی رد بشن یه سری نیرو در کنار منحدم کنن زیر پل موزه گرفته بودن که ایشون مصدوم شدن در همون حادثه یعنی با کالیپ زدن که تو بازوی ایشون خورد و جالب هم اینه که ایشون اون برادری که همراه ایشون بوده و برادری که مسئول مهمات تو کبرایشون نشسته بوده حتی یه کلمه آخ نمیگه و یا هلیکوپتر دیگری که با ایشون در پرواز بوده با بیسیم با اونم خبر نمیده من گلوله خوردم. اونقدر این مرد ایمان گرمش میکرد و رشیدش میکرد و رشادت بهش میداد با اینکه زخم خیلی سخت بوده ایشون کنترل خودش رو حفظ میکنه وقتی نشست تو پادگان فقط بیهوش اینم باز درست خداوند متعال بود که هلیکوپتر نشست روی زمین اومدم برند ایشون در بیارم که از حال رفت و باز مدت کوتاهی ایشون باید که هنوز حالش هم خوب نشده بود تا اینکه یه مقدار احساس که باز میتونه کار بکنه باز برگشت دیگه اون قسمت عملیات قرد قسمت ایران اونجا شده شده بود که در اونجا رفته شده هست حالا یا در قضایای مریضان در قضایای بانه در قضایای سردش و پروازهایی که به سردش میشه تو تمام راه های زمینی بسته بود و تنها از راه هوا به اونجا سفر میشد هر وجب کردستان شاهد ایثارهای همه عزیزان هوانیوز به خصوص ایشون هست و شاهد خدمتهای بزرگشون هست الابد که همطور که مستحضر هست ایشون دیگه بعد از آنی هم که قضیه جنوب و غرب ایشون هست باز در قسمت ایران و قسمت غرب قسمت جنوب یه ایثارهای اونجاش هم که زبانزد خاص و عام هست و همه میدونن و همه مستقیم هستن که از خصوصیات این مرد شجاعت و شادت دلاوری ایثار من همیشه احساس میکردم که وقتی با ایشون برخورد میکنم ایشون رو موعظه و نصیحت کنم به احتیاط این هیچ وقت نیاز ندیدم از اولین روزای برخورد با ایشون که به ایشون بگم نباید ترسید نباید خوف داشته باش که امکان نباید مساله شخصی رو مقدم بذاره همیشه احساس میکردم که ایشون در این زمینه باید باش صحبت بشه که یه مقدار بیشتر خودش رو حفظ بکنه برای اسلام و برای قرآن چون جدی وجودش رو نادر میدانستن و معتقد بودن که با این همه خصوصیات که در این مرد خدا جمع شده نادر و کمتر افراد هستن که این مجموعه درشون جمع شده باشه که هم خطها رو خوب بشنسن ایشون با همه این خصوصیات و با همه این که درگیر بود پس از پیروزی انقلاب ایشون یه روز دیگه روز استراحت نداشت و مرتب رو شور و رو شور میشه داشت همه جو حضور کن ولی در این حال خطهای انحراف رو به دقت میشه انسانی بود که به فرمایش مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود المؤمن سیدتون حسین کلاه نمیتونست که سرش بگذاره در خطهای انحرافی از قبیله خط نفاق خط لیبرال ها خط سازشکار مذهبی که وجود داره حتی خطبه که قبل از انقلاب بوده بعد از انقلاب بوده همیشه بنده احساس کردم که یه کنجکاوی عمیقی ایشون داره برای شناخت خط سالمی که خط امام باشه خط خدا باشه خط قرآن و خط اسلام باشه و لذا اینه که خوشبختانه اون که یکی از صحابه بزرگوار گویا حضرت امام علی نبی سلام الله علیه بود که وقتی که خبر فوتش رو برگذشت برای حضرت بودن حضرت فرمود که آش سعیدن و مات سعیدا این جمله رو ائمه در موارد مختلف ائمه معصوم علیه السلام جدی عاشق خریدن بود. همیشه تو شناخت کار بکنه که راهی رو طی بکنه، که مسیر رو طی بکنه. شاید خیلی ها تلاش کردن